أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام به کامتون باشه و مرضی المرام باشید. بحثمون در مسئله اجتماعی امر و نهی رسیدیم به بحث دامنه‌داری به عنوان سومین دلیلی که از سوی قائلین به جواز مطرح شده و قائلین به امتناع در صدد پاسخ از این دلیل سوم بر اومدند و اون این بود که اگر اجتماع امر و نهی در شیء واحد یا اجتماع دو حکم در شیء واحد جائز نبود، ممکن نبود، لما بقع نظیره فی الشرعیات، در شرعیات نباید چنین چیزی واقع می شد، در حالی که ما عبادات مکروهه رو داریم که از سوی واجب یا مستحبند و از سوی دیگر مکروهند. و ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه، پس همین که در شریعت واقع شده معلوم میشه که چنین چیزی ممکنه. لذا برای این مورد باید قائلین به امتناع یه تدبیری میاندیشیدند. مستحضر هستید مرحوم آخوند در کتاب شریف کفایت الاصول که خودش از قائلین به امتناع برای اینکه از این دلیل پاسخ بده ابتدا عبادات مکروه رو بر سه قسم تقسیم کردند. قسم اول اونجایی که نهی تنزیهی به خود عنوان عبادت تعلق گرفته و بدل و جانشین هم نداره، این حالا فعلا نرسیدیم بهش، یعنی مندوه و راه فراری درش نیست، مثل صوم یوم عاشورا، اینو فعلا داشته باشید. قسم دوم اونجایی بود که نهی تنزیهی به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته و مندوه هم داره، مثل لا تصلی فی الحمام، نماز در حمام. و قسم سوم اونجایی بود که نهی تنزیهی ولو در ظاهر به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته ولی در واقع متعلق نهی یه عنوان دیگه است، چون عنوان دیگر یا متحد با عنوان عبادت و یا ملازمه با هم دارند. از سوی فرموده سله، امر به صلات خود به خود روشن، از سوی دیگه فرموده لا تکن فی موضع تهمه، در موضع تهمت نباش، و این مکلف اومده در موضع تهمت نمازشو خونده و در واقع حالا این دو عنوان رو با هم در خارج متحد کرد. خب گفتیم اینجا از نظر ما مشکلی نداره، ما که قائل به جوازیم میگیم دو تا عنوان بوده، یکی عنوان صلات که متعلق امره و دیگری عنوان کون فی موضع تهمه که متعلق نهی تنزیهی قرار گرفته. پس این از نظر ما مشکلی نیست، اصلا خودش میتونه به عنوان یک مؤید برای ما که قائل به جواز هستیم باشه. بعد از اون رفتیم سراغ قسم دوم که نهی تنزیهی به عنوان عبادت تعلق گرفته و ادل و جایگزین هم داره. فرموده لا تصلی فی الحمام، یعنی به جای اینکه در حمام این نماز صبح واجبت رو بخونی یا این نافله ای رو که مستحب هست بخونی، برو در منزلت بخون که این منقصت رو نداشته باشه، یا برو در مسجد حسینیه ای حرمی بخون. با بیانی که داشتیم گفتیم این هم از نظر ما مشکلی نداره، این هم از مصادیق اجتماع امر و نهی در شیء واحد متعلق امر طبیعت صلات، متعلق نهی صلات مقید به وقوع در حمام، مطلق صلات با صلات در حمام که کی مطلقه کی مقیده با هم تغایر دارن، چون تغایر در اینجور جاها در مقابل وحدت دیگه، یک چیز نیستن، دو تا عنوانن با دو مفهوم. بعد از اینکه قسم دوم رو هم به نفع خودمون مصادره کردیم و گفتیم که ما عموم و خصوص مطلق را و حتی تساوی را مثل عموم خصوص من وجه داخل در محل نزاع میدونیم، قائلین به اجتماع جواز اجتماع در همه این موارد قائل به جوازند و قائلین به امتناع در همه این موارد قائل به امتناعند، مانعی از نظر ما در این اجتماع در مورد صلات فی الحمام وجود نداره. اما مثل مرحوم صاحب فصول که فرمودند محل نزاع و اختلاف در مسئله اجتماع امر و نهی فقط در اون جاییست که بین دو عنوان عموم خصوص من وجه باشه، و عموم خصوص مطلق رو داخل در محل نزاع ندانستند، یعنی گفتن که در اون جایی که اجتماع، در اون جایی که عموم خصوص مطلقه باید قائل به امتناع شد، جای نزاع نیست و چی برای تصحیح جواز وجود نداره، مسلمه که امر و نهی در چنین چیزی با هم جمع نمیشند. آخوند هم در مسئله نماز در مکان قصبی همین حرف رو زد، لذا اینا میگن یا بگید فقط وجوب است حرمتی نیست، یا بگید فقط حرمت است و وجوبی نیست، در حالی که ما گفتیم نه، هیچ اشکالی نداره از این ناحیه که نماز است حکمش وجوب یا استحبابه به عنوان عبادت، از این ناحیه که در حمام واقع شده این نماز نهی تنزیهی داره و مکروهه. مرحوم آخوند بعد از اینکه تقسیم کرده در این قسم میخواد مشکله اجتماع رو حل بکنه. ما که داریم میگیم این از مصادیق اجتماع امر و نهیه و جائزم هست، ایشون فهمید که نه خیر، شارع مقدس وقتی امر خودش رو متوجه اقامه نماز میکنه و میفهمد صله، ایجاد اون ماهیت در خارج رو از مکلف میخواد، با قطع نظر از خصوصیات فردیه، خصوصیات زمانی و مکانی و امثال اونها. پس خصوصیت زمانی و مکانی از نظر ایشون در اقم صلات یا صله مطرح نیست. شارع مقدس که علام الغیوب و عالم به حقایق و واقعیت هاست، چون نماز رو مشتمل بر مصلحت ملزمه میبیند، رو مأمور به قرار میده. منتها این نمازی که مأمور بهه با توجه به خصوصیات فردیه افرادش تفاوت پیدا میکنه. گاهی این نماز در حمامه، گاهی این نماز در منزله و گاهی این نماز در مسجد و حرم و اینهاست. خب اگر در منزله که نه موجب افزایش مصلحت میشه و نه موجب کاهش مصلحت میشه، ولی وقتی در مسجده خب مصلحتش بالا میره، از 100 درجه به 130-140 درجه میرسه. و اگر در حمامه خب مصلحتی که برای عنوان نماز به ماهی نماز بوده کم میشه، از 100 درجه میفته به مثلا 90 درجه. بعد شارع چون متوجهه که مکلف اطلاعی از این مطالب نداره، لذا در صدد برمیاد که توضیحی برای مکلف بده، ولی اگر توضیح از جانب شارع نباشه مکلف فرقی نخواهد گذاشت. فکر خواهد کرد که نماز توی مسجد همون مصلحتی رو داره که نماز تو خونه داره. لذا آخوند در مقام تبیین این مطلب نامد که شارع بعد از این که امر مولوی به اصل نماز انشاء کرد فرمود صلی اقم الصلاة، یه حکم ارشادی جعل و انشاء میکنه. مکلف رو راهنمایی میکنه به این که اگر میخوای به اصل مصلحت موجود در نماز برسی سعی کن که این نمازت در بعضی از امکنه نباشه، و به عنوان نهی ارشادی می فهمد لا تصلف الحمام. پس اینجا این نهی مولوی نیست، حالا چه تحریمی چه تنزیهی، بلکه ارشاد به این مطلب است که اگر طبیعت نماز که متعلق امر واقع شده مأمور به هاست، با خصوصیت مکانی بودن در حمام همراه بشه، مقداری از مصلحتش کاسته میشه. همان گونه که وقتی شارع میفرمایند صل فی المسجد به این معنا نیست که این نماز در مسجد خودش عمل مستحبیه، مثل نافله ای که عمل مستحبی است. نه، اینجا مراد استحباب مولوی نماز خوندن در مسجد نیست. بلکه میخواد بگه اون نمازی که حالا نماز واجب یا نماز مستحبیه، اگر در مسجد بخوانی یه مقداری به مصلحت اون افزوده میشه. پس توجه کنید عزیزان، مرحوم آخوند که در مسئله اجتماع امتنایی است، میگه نمیشه امر و نهی یا دو حکم با هم در یک عمل جمع بشن. میگه بله، اگر دو حکم مولوی بخواد در یک جا جمع بشه ممتنه. نماز در حمام هم وجوب یا استحباب مولوی داشته باشه به عنوان که نماز واجب یا مستحب، هم کراهت و مولوی تنزیهی، اگر هر دو مولوی باشه ممکن نیست. اما ایشون میگه به نظر ما این که در ظاهر میبینید دو حکم جمع شده، به حکم مولوی نیست، بلکه یکیش مولویه، امر مولوی که به نماز تعلق گرفته، به خود اون طبیعت تعلق گرفت و ایجاد اون طبیعت رو به قول آخوند از مکلف خواسته. اما در کنار اون حکم مولوی یه حکم ارشادی هم هست، لا تصل فی الحمام. این نهی نهی ارشادیه، ارشاد به این است که مصلحتی که برای نماز در حمام هست کمتر از مصلحتی است که برای خود نماز وجود داره. در حمام واقع شدنش موجب کاست شدن از اصل مصلحت نماز میشه، کما اینکه در مسجد بودنش موجب اضافه شدن بر مصلحتی است که در اصل نماز وجود داشته. خب وقتی اینجوری شد، ایشون میگن وجود حکم ارشادی در کنار حکم مولوی اشکالی نداره، برای اینکه اصلا حکم ارشادی در واقع حکم نیست. ارشاد مکلف به کم شدن یا زیاد شدن مصلحته. نهایتاً اون چه که مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایت الاصول در یکی دو صفحه ای که در این مورد بحث میکنه، از اون چاپ‌های قدیم صفحه 257 تا 259، در مقابل قائل به جواز میخواد بگه آقا قسم دوم از عبادات مکروهه که داریم بحث میکنیم دیگه، که نهی تنزیهی به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته و جایگزین هم داره مثل نماز در حمام. ایشون میگه این قسم مدعای شما رو که قولی به جواز است نسبات نمی کنه. چون مراد قائل به جواز اینه که دو حکم مولوی در یک محل و در یک مورد جمع بشن، و حالان که در این قسم دوم از عبادات مکروهه مثل نماز در حمام یک حکم مولوی با یک حکم ارشادی جمع شدن، ما اینو ممتنع نمیدونیم آخون میگه. پس با قسم دوم از عبادات مکروهه شما نمیتونید بگید خب این در شریعت واقع شده پس اجتماع جایزه. نه، پس مرحوم آخوند هدفشون از ترسیم بحث و تقسیم عبادات مکروهه این بود که در چنین موردی بگه آقا منظور از امتناع اجتماع دو حکم اینه که دو حکم مولوی با هم جمع نمیشن، اما اجتماع یک حکم مولوی با یک حکم ارشادی به نظر آخوند هم که قائل به امتناع هست جائز و اشکالی نداره. در نهایت بخوایم در این بخش نتیجه ای از اون چه که مرحوم آخوند آوردن و اون چه که ما قائلیم بگیریم، اینجوری میگیم که ما که قائل به جواز اجتماع دو حکم مثل وجوب و حرمت در یک مورد شدیم و گفتیم که محل نزاع علاوه بر عموم و خصوص منوج، عموم و خصوص مطلق رو هم شامل میشه، کما اینکه جلسه قبل مفصل گفتیم، این نماز در حمام رو میگیم به اعتبار اینکه دو تا عنوانه، یک به عنوان نماز بودن که حکمی داره یا وجوب یا استحباب، این مطلقه، دیگری به عنوان نماز در حمام بودن. که مقیده و این کراهت داره، مکروهه. یا مثلا در نماز در حرم و در مسجد و اینها مطلق نماز به عنوان نماز بودن یا واجب یا مستحب، اما مقیدش که نماز در مسجد یا نماز در حرم باشه مستحبه و دوتا استحباب یا یک وجوب و یک استحباب جمع شدن، و چون این اجتماع به لحاظ دو عنوان متغایره، عنوان متغایر، چون مطلق غیر از مقیده، مقید غیر از مطلقه، اشکالی نداره و جائزه. این مبنای ما بود که عرض کردیم قائل به جوازیم و در این حال عموم و خصوص مطلق رو هم مثل نماز که مطلقه نمازه و عمومیت داره، همه نمازها رو شامل میشه، و نماز در حمام که مقیده. خب اینجا هم در محل نزاع داخل دونستیم و گفتیم هیچ اشکالی نداره که نماز به عنوان نماز بودنش حالا یا نماز واجبه یا نماز مستحبه، اما نماز مقید به در حمام بودن یا در مسجد بودن یا نهی تنزیهی داره اونجایی که در حمام باشه، یا امر استحبابی داره مثلا اونجایی که در حرم یا در مسجد باشه. مشکلی نیست، اینم از مصادیق اجتماع امر و نهی. اینجا اجتماع امر و نهی رو یا اجتماع دو حکم رو جائز دونستیم. اما اگر کسی قائل به امتناع بشه، نه جواز، یا قائل بشه به این که محل نزاع اختصاص داره به عموم و خصوص من وجه، اصلا عموم خصوص مطلق از محل نزاع خارجه، اونجا باید قائل به امتناع شد، اینجوری میگن همه باید قائل به امتناع بشن، اگر این باشه راه حل برای حل مشکل اون چه که از سوی مرحوم آخوند مطرح شد، بگیم خیلی خوب، حالا این مواردی که در شریعت وارد شده دو حکم مولوی نیستند، بلکه یکی مولویه و دیگری ارشادی، و اجتماع یک حکم مولوی و ارشادی اشکالی نداره، به خاطر همینه که معروف میگن نهی در عبادات بر اقلیت ثواب دلالت میکنه، یعنی میخوام بگن اینجوری نیست که حالا امر و نهی جمع شده باشن، ارشاد به اقلیت ثوابه. اما حالا در قسم اول از سه قسمی که مرحوم آخوند برای عبادات مکروه بیان کرده چی میگیم؟ جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.